تراک 48 صفحه 181. 8. معنای پاداش خواستن از خدا و اعراض از غیر خدا چیست؟ چه بسا ساده دلانی توهم کنند که اگر در عموم کارها اقراض و پاداش‌های اخروی هدف از زندگی انسان اجتماعی قرار گیرد، باعث می‌شود که مردم نسبت به اقراض زندگی که نیروی طبیعی انسان را به تأمین آن می‌خواند بی‌اعتنا شوند و معلوم است که سقوط آن اقراض نظام اجتماع را به کلی تباه ساخته و جامعه را به سوی انحطاط روحانیت می‌کشاند. زیرا به قول معروف خوشه یک سر دارد. چطور ممکن است در یک عمل هم پاداش آخرت هدف باشد و هم تأمین حوایج دنیا، با اینکه این دو نقیض یکدیگرند و اجتماع نقیضین امکان ندارد؟ لیکن این توهم ناشی از جهل به حکمت الهی و به اسراری است که معارف قرآن از آن پرده برمی‌دارد. آری، اسلام همانطور که مکرر در مباحث گذشته تذکر دادیم، تشریع خود را بر اساس تکوین پیریزی نموده و فرموده فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. پاورقی یک. روی به سوی دین حنیف و معتدل آور و ملازم آن باش که دینی است مطابق فطرت و خلقتی که خدا مردم را بران فطرت آفریده و خلقت خدا تبدیل پذیر نیست و دین قیم و استوار هم همین است که مطابق با خلقت و تکوین باشد. سوره روم آیه 30. ادامه متن. و حاصل مضمون آیه این است که آن سلسله اسبابی که در عالم دستن در کارند همه زنجیروار دست به هم دادند تا در آخر نوع بشر ایجاد شود و همه آن اسباب بر این مجرا جاری شدند که انسان را به سوی هدفی که برایش در نظر گرفته شده سوق دهند. پس بر خود انسان نیز لازم است که اساس زندگی خود و هدف از تلاش و انتخاب خود را بر موافقت آن اسباب پایه‌گذاری کند و ساده تر بگویم در هر عملی و تلاشی که می کند موافقت با اسباب نام برده را در نظر بگیرد تا به قول معروف برخلاف مسیر آب شنا نکرده باشد و سرانجام کارش به هلاکت و بدبختی منتهی نگردد. و این معنا البته اگر متوهم نام برده آن را درک کند خود همان دین اسلام است و خلاصه دعوت اسلام همین است. و چون مافوق همه اسباب یگان سببی قرار دارد که پدید آورنده اسباب و مسبب آنهاست، پس بر انسان لازم است که در برابر آن مسبب الاسباب تسلیم و خاضع گردد و معنای این که میگوییم توحید یگان اساس و پایه دین اسلام است همین است. از اینجا روشن می‌گردد که حفظ کلمه توحید و تسلیم خدا شدن و رضای خدا را در زندگی طلب کردن بر طبق جریان همه اسباب قدم برداشتن است و نیز دادن حق هر یک از آن سبب هاست. یک فرد مسلمان با اعتقادش به توحید و لوازم آن هم شرک نورزیده و هم نسبت به حق هیچ یک از اسباب مرتکب غفلت نشده. پس یک فرد مسلمان هدفها و اغراضی دنیایی و آخرتی دارد و یا به عبارت دیگر هم مادیات هدف اوست و هم معنویات، ولی که نسبت به هر یک از آن اهداف آن مقدار اعتنا می‌ورزد که باید بورزد، نه کمتر و نه بیشتر. و عیناً به همین جهت است که می‌بینیم که اسلام هم خلق را به توحید و انقطاع از هر چیز و اتصال به خدای تعالی و اخلاص برای او و اعراض از هر سببی غیر او دعوت می‌کند و هم در عین حال به مردم دستور می‌دهد بر اینکه از نوامیس حیات پیروی کنند و مطابق مجرای طبیعت قدم بردارند، بخورند، بنوشند، مداوا کنند، کشت و زرع نمایند، ازدواج کنند و غیره. و همینجاست که فساد یک توهم دیگر روشن می‌شود و آن توهمی است که جمعی از علما، یعنی آنهایی که به اصطلاح متخصص در علم الاجتماع هستند، کرده و گفتند حقیقت دین و غرض اصلی آنها تنها اقامه عدالت در اجتماع است و مسائل عبادتی فروعات آن غرض است و تنها علامتی است برای اینکه معلوم شود کسی که مثلا نماز می‌خواند متدین به دین هست، هرچند نماز خواندنش ناشی از عقیده به خدا و به فرض عبودیت خدا نباشد. با اینکه بطلان این سخن حاجت به هیچ استدلالی ندارد و کسی که در کتاب خدا و سنت پیشوایان دین و مخصوصاً سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله دقت کند، برای واقف شدن به بطلان این توهم نیازمند معونه دیگر و زحمت استدلال نمی شود، با این حال می گوییم این توهم لوازمی دارد که هیچ آشنای به معارف دین ملتزم به آن نمی شود. یکی این که مستلزم اسقاط توحید از مجموعه نوامیس دینی است، یعنی گوینده این سخن اعتقاد به توحید را لازم نمی داند. دومی که فضائل اخلاقی را نیز از آن مجموعه ساقط می کند. و سومی که هدف نهایی دین را که همانا کلمه توحید است به یک هدف پست ارجاع می دهد. یعنی می گوید دین جز برای این نیامده که مردم متمدن شوند، یعنی بهتر بخورند و بهتر از سایر لذائذ متمتع شوند، با اینکه قبلا روشن کردیم که این دو هدف ربطی به هم ندارند، نه برگشت توحید به تمدن است و نه برگشت تمدن به توحید، نه در اصلش و نه در فروعات و ثمراتش. 9. حریت در اسلام به چه معناست؟ کلمه حریت به آن معنایی که مردم از آن در ذهن دارد، عمر و دورانش بر سر زبانها بیش از چند قرن نیست. و ای چه بسا این کلمه را نهضت تمدنی اروپا که 3-4 قرن قبل اتفاق افتاد بر سر زبانها انداخته. ولی عمر معنای آن بسیار طولانی است. یعنی بشر از قدیمترین آثارش خواهان آن بوده و به عنوان یکی از آرزوهایش در ذهنش جولان داده. و ریشه طبیعی و تکوینی این معنا، یعنی آن چیزی که حریت از آن منشعب می شود، جهازی است که انسان در وجودش مجهز به آن است، یعنی جهاز حریت، و آن عبارت است از اراده‌ای که او را بر عمل وامی دارد. چون اراده حالتی است درونی که اگر باطل شود، حس و شعور آدمی باطل می شود و معلوم است که باطل شدن حس و شعور به بطلان انسانیت منتهی می‌گردد. چیزی که هست انسان از آنجایی که موجودی است اجتماعی و طبیعتش او را به سوی زندگی گروهی سوق می‌دهد و لازمه ی این سوق دادن این است که یک انسان اراده‌اش را داخل در اراده ی همه و فعلش را داخل در فعل همه کند و باز لازمه ی آن این است که در برابر قانونی که اراده‌ها را تعدیل می‌کند و برای اعمال مرز و حد درست می‌کند خاضع گردد. لذا باید بگوییم همان طبیعتی که آزادی در اراده و عمل را به او داد، دوباره همان طبیعت به عین اراده‌اش و عملش را محدود و آن آزادی را که در اول به او داده بود مقید نمود. از سوی دیگر این محدودیت‌ها که از ناحیه قوانین آمد به خاطر اختلافی که در قانون گذاران بود مختلف کردید. در تمدن عصر حاضر از آنجا که پایه و اساس احکام قانون بهره‌مندی از مادیات است که شرحش گذشت، نتیجه این گونه تفکر آن شد که مردم در امر معارف اصلی و دینی آزاد شدند، یعنی در اینکه معتقد به چه عقایدی باشند و یا به لوازم آن عقاید ملتزم باشند یا نه، و نیز در امر اخلاق و هر چیزی که قانون درباره‌اش نظری نداده آزاد باشند. و معنای حریت و آزادی هم در تمدن عصر ما همین شده است که مردم در غیر آنچه از ناحیه قانون محدود شدند آزادند، هر اراده‌ای که خواستند بکنند و هر عملی که خواستند انجام دهند. بخلاف انسان که چون قانونش را به بیانی که گذشت بر اساس توحید بنا نهاده و در مرحله بعد اخلاق فاضله را نیز پایه قانونش قرار داده و آنگاه متعرض تمامی اعمال بشر چه فردیش و چه اجتماعیش شده و برای همه آنها حکم جعل کرده و در نتیجه هیچ چیزی که با انسان ارتباط پیدا کند و یا انسان با آن ارتباط داشته باشد نمانده، مگر آن که شرع اسلام در آن جای پای دارد. در نتیجه در اسلام جایی و مجالی برای حریت به معنای امروزیش نیست. اما از سوی دیگر اسلام حریتی به بشر داده که قابل قیاس با حریت تمدن عصر حاضر نیست و آن آزادی از هر قید و بند و از هر عبودیتی به جز عبودیت برای خدای سبحان است. و این هرچند در گفتن آسان است، یعنی با یک کلمه حریت خلاصه می شود، ولی معنایی بس وسیع دارد و کسی می تواند به وسعت معنای آن پی ببرد که در سنت اسلامی و سیره عملی که مردم را به آن می خواند و آن سیره را در بین افراد جامعه و طبقات آن برقرار می سازد دقت و تعمق کند و سپس آن سیره را با سیره ظلم و زوری که تمدن عصر حاضر در بین افراد جامعه و در بین طبقات آن و سپس بین یک جامعه قوی و جوامع ضعیف برقرار نموده مقایسه نماید. آن وقت می تواند به خوبی درک کند آیا اسلام بشر را آزاد کرده و تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوس‌ها و جاه طلبی‌ها نموده و یا به عکس است و آیا آزادی واقعی و شایسته منزلت انسانی آن است که اسلام آورده و یا بی‌بندوباری است که تمدن حاضر به ارمغان آورده. پس احکام اسلام هرچند که حکم است و حکم محدودیت است ولی در حقیقت ورزش و تمرین آزاد شدن از قیود ننگین حیوانیت است. گویی که اسلام بشر را در بهره‌گیری از رزق طیب و مزایای زندگی و در مباهات آزاد گذاشته، اما این شرط را هم کرده که در همان طیبات افراط و یا تفریط نکنند و فرموده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، پاورقی یکم، و نیز فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پاورقی دوم، و نیز فرموده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، پاورقی سوم. و یکی از عجایب این است که بعضی از اهل بحث و مفسرین با زور و زحمت خواستند اثبات کنند که در اسلام عقیده آزاد است و استدلال کردند به آیه شریفه لا اکراه فی الدین، پاورقی چهارم، و آیاتی دیگر نظیر آن. پاورقی ها: یک، سوره اعراف آیه 32. دو، آنچه در روی زمین است برای شما آفریده، سوره بقره آیه 29. سه، آنچه در آسمان ها و زمین است همه را که از ناحیه اوست مسخر شما کرد و در اختیار شما قرار داد، سوره جاسیه آیه 13. چهار، در دین اکراه و اجباری نیست، سوره بقره آیه 256. ادامه متن: در حالی که ما در سابق در ذیل تفسیر همین آیه گفتیم که آیه چه می‌خواهد بفرماید، آنچه در اینجا اضافه می‌کنیم این است که شما خواننده توجه فرمودید که گفتیم توحید اساس تمامی نوامیس و احکام اسلامی است و با این حال چطور ممکن است که اسلام آزادی در عقیده را تشریع کرده باشد؟ و اگر آیه بالا بخواهد چنین چیزی را تشریع کند آیا تناقض صریح نخواهد بود؟ قطعاً تناقض است و آزادی در عقیده در اسلام مثل این میماند که دنیای متمدن امروز قوانین تشریع بکند و آنگاه در آخر این یک قانون را هم اضافه کند که مردم در عمل به این قوانین آزادند، اگر خواستند عمل بکنند و اگر نخواستند نکنند. و به عبارتی دیگر عقیده که عبارت است از درک تصدیقی اگر در ذهن انسان پیدا شود این حاصل شدنش عمل اختیاری انسان نیست تا بشود فلان شخص را از فلان عقیده منع و یا در آن عقیده دیگر آزاد گذاشت، بلکه آنچه در مورد عقاید می شود تحت تکلیف درآید لوازم عملی آن است، یعنی بعضی از کارها را که با مقتضای فلان عقیده منافات دارد منع و بعضی دیگر را که مطابق مقتضای آن عقیده است تجویز کرد. مثلا شخصی را وادار کرد به اینکه مردم را به سوی فلان عقیده دعوت کند و با آوردن دلیل‌های محکم قانعشان کند که باید آن عقیده را بپذیرند و یا آن عقیده دیگر را نپذیرند، و یا وادار کرد آن عقیده را با ذکر ادله‌اش به صورت کتابی بنویسد و منتشر کند و فلان عقیده‌ای که مردم داشتند باطل و فاسد سازد، اعمالی هم که طبق عقیده خود می‌کنند باطل و نادرست جلوه دهد. پس آنچه بکن و نکن برمی‌دارد لوازم عملی به عقاید است نه خود عقاید، و معلوم است که وقتی لوازم عملی نام برده با مواد قانون دایر در اجتماع مخالفت داشت و یا با اصلی که قانون متکی بر آن است ناسازگاری داشت، حتما قانون از چنان عملی جلوگیری خواهد کرد. پس آیه شریفه لا اکراه فی الدین تنها در این مقام است که بفهماند اعتقاد اکراه بردار نیست. نمیتواند منظور این باشد که اسلام کسی را مجبور به اعتقاد به معارف خود نکرده و نمیتواند این باشد که مردم در اعتقاد آزادند و اسلام در تشریع خود جز بر دین توحید تکیه نکرده. دین توحیدی که اصول سگانش توحید سانه و نبوت انبیا و روز رستاخیز است و همین اصل است که مسلمان و یهود و نصارا و مجوس و بالاخره اهل کتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند. پس حریت هم تنها در این سه اصل است و نمیتواند در غیر آن باشد، زیرا گفتیم آزادی در غیر این اصول یعنی ویران کردن اصل دین. بله، البته در این میان حریتی دیگر هست و آن حریت از جهت اظهار عقیده در هنگام بحث است که انشاءالله در فصل 14 همین فصول درباره‌اش بحث خواهیم کرد.